ای حرمت ملجأ درماندگان، دور مران از درون راهم بده.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است.
کیله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام میکنم به همه شما هم استانی های مهربان که یک هفته دیگه هم وقت خودتون رو اختصاص دادید برای برنامه کیله از شبکه خلیج فارس. کارشناسان علم اقتصاد میگن که هم مردم و هم مسئولان یک جامعه باید برای پاسداشت سرمایه‌های ملی خودشون حساس باشند و تلاش بکنند در زمینه تصویب و اصلاح قانون، نظارت‌ها و اینکه خود مردم اگر به عنوان بهره بردار اصلی هستند، ناظر نهایی هم باشند، چون در خیلی از کارها نظارت مردمی تأثیرگذارتر از نظارت‌های دولتیه. چند سالیه که استان هرمزگان درگیر قاچاق هم کالا، هم سوخت، هم مواد مخدر که البته در همه استان‌ها هم وجود داره، اما در استان ما واقعیت قاچاق کالای سوخت پررنگ‌تره. ما یه پیامک ابتدای برنامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم، بعدم انشاءالله بخش معرفی رو تقدیمتون می‌کنیم. مهمان عزیز و بزرگواری داریم، تشریف می‌یارن، در خدمتشون خواهیم بود. آقای حسنی از میناب، لطفاً موضوع خودروهای بدون پلاک در جاده‌های میناب رو پیگیری کنید، خیلی خطرناکه. همین برنامه اختصاص دادیم به این موضوع، چه کار بکنیم مسئولان، نهادهای مختلف و مردم برای اینکه از این سرمایه هامون خوب مراقبت و محافظت بکنیم. چرا سرمایه ما باید بره در کشورهای دیگه با قیمت خیلی پایین اونها خرید بکنن؟
مسئله مهم قاچاق سوخت، مسئله ای که به جون اقتصاد کشور ما افتاده، سوختی که با هزار زحمت و کلی هزینه تأمین میشه اما با قیمتی بسیار ارزون به صورت قاچاق از کشور خارج میشه و سودش نصیب کشورهای مقصد میشه و پولی هم که از این قاچاق به دست میاد معمولا هیچ وقت وارد چرخه تولید هم نمیشه. قاچاق سوختی که فقط تصادف‌های جاده‌ای و مشکلات زیست محیطی نصیب مردم کرده. به اخبار چند سال اخیر استان هرمزگان هم که نگاه کنیم، خبرهایی نظیر مبارزه با قاچاقچیان سوخت، کشف سوخت‌های قاچاق شده، انهدام باندهای بزرگ قاچاق، شناسایی باندهای مهم قاچاق، شناسایی انبارهای قاچاق سوخت و کلی اخبار دیگه. اما آیا همه این اخبار و اطلاعات خروجی هم داشته؟ پس چرا ما هنوز شاهد این حجم از قاچاق در استان هرمزگان هستیم؟ تو این برنامه میخوایم مفصل در خصوص این موضوع صحبت کنیم. تا پایان برنامه کیله همراه ما باشید.
در برنامه این هفته کیل از شبکه خلیج فارس آخرین وضعیت و کارهایی که انجام شده برای مقابله با قاچاق سوخت رو در استان هرمزگان بررسی می‌کنیم با حضور قاضی محترم دادگستری آقای چشم کبودی. انشاءالله تا پایان برنامه مهمان تلفنی هم خواهیم داشت. پیامی که در بخش قبل ما پخش کردیم آقای حسنی برای اون فرستاده بودن مقابله با خودروهای بدون پلاک، حالا ایشون گفته بودن مسیر بندرعباس میناب، جای دیگه هم از حوزه غرب استان هرمزگان هم زیادن، هم قاچاق سوخت هم نقل و انتقال شهروندان غیر ایرانی ایجاد خطر کردن. پیشنهاد ایشون بود، ما هم دیدیم اولویت های استان هست، این هفته دربارش صحبت میکنیم. پیامک هایی هم که شما برامون میفرستید انشاءالله من میخونم به عنوان پرسش و آقای چشم کبودی یا مهمانان تلفنی که در ادامه خواهیم داشت پاسخ خواهند داد. خیلی خوش آمدید آقای چشم کبودی به برنامه کیله از شبکه خلیج فارس.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت مردم شریف بندرعباس، همچنین عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و سایر عواملی که در تولید این برنامه زحمت میکشن.
سلامت باشین انشاءالله. آقای چشم کبودی، ما در استانهای مختلف یه ستاد داریم دیگه، مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، ستاد ملی داریم، تو استانها هم که داریم، چه سازمانها و نهادهایی، اگر اطلاعات از لحاظ آماری دارید چند سازمان و نهاد عضون؟
خدمت شما عرض کنم که بحث قاچاق سوخت یک بحث فراقوه‌ای هستش، یعنی هر کدوم از قوا به نحوی سازمان‌های زیرمجموعه‌شون با این موضوع درگیرن. ببینید بحث قوه مقننه در قانونگذاری هستش، قوه مجریه نهادهایی که زیرمجموعه‌اش هستن، تو بحث تخصیص سوخت متولیانی که تو این حوزه وجود دارن، و بحث قوه قضاییه. نمیشه یه عدد مشخصی رو گفت که این تعداد
یه تعداد سازمان ها هستن و نهادها در استان ها عضو رسمی ان، مثل دادگستری گفتیم، مثل صدا و سیما، مثل فرمانده انتظامی استان هرمزگان، پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان هرمزگان، فرمانداری ها، نهادهای دیگه هستن، محیط زیست. اینها حالا به حسب موضوعی که وجود داره از سازمان ها و نهادهای دیگه میتونن دعوت بکنن، حالا یا مدیرانشون بیان یا کارشناسانشون. این در باد استانی است. آقای چشم کبودی، سرمایه هامون داره از دستمون میره. استان هرمزگان واحدش اینه که هم مرز خشکی داره هم مرز آبی، بیش از 1000 کیلومتر ما مرز آبی داریم دیگه، مراقبت کردنش کار راحتی نیست. چه کار کردیم تا الان جلوگیری بکنیم از این که این سرمایه هامون این حد راحت از کفمون نره؟
خدمت شما عرض کنم که بحث قاچاق سوخت موضوعی هستش که به ویژه در استانهایی که در نواز مرزی قرار دارن وجود داره. در رابطه با قاچاق سوخت اقدامات مختلفی از سمت دستگاه‌های مختلف انجام شده. توی همین یکی دو سال اخیر طرح‌های ابدایی مخصوصا از سمت استان هرمزگان، یعنی طرح‌هایی که قبلا وجود نداشته و به صورت ایده در استان هرمزگان مطرح شده و در سایر استان‌ها هم حتی رشد پیدا کرده و اونجا هم اجرا شده. مثل طرح کدینگو داشتیم که برای جلوگیری از ورود کارت‌های مهاجر به شهرستان‌هایی که اول توی قشم و شهرستان جاسک این طرح اجرا شد، که برای این شهرستان‌ها، برای این که از ورود کارت‌های مهاجر جلوگیری بشه.
کارت‌های مهاجر یعنی چی؟ یعنی کارت‌های مال استان‌های دیگه.
کارت‌های از استان‌های دیگه می‌اومدن سوخت‌گیری می‌کردن و نتیجه‌اش رو قاچاق می‌کردن. اجرا شد دیگه، باعث شد که کارت‌های استان‌های دیگه غیر فعال باشه، یعنی در هر شهرستان از کارت خودش استفاده کنی. خیلی
حالا ما یه مهمان اگر داشته باشیم از استان کرمان، فارس، هر جای دیگه، تهران، اومدوش استان هرمزگان، بعد خودروش هم پلاک همون زادگاه خود شهرستان خودش باشه، نمیتونه سوختگیری بکنه مگه؟
چرا اینطور نیستش که با یه سری محدودیت ها همراهه، اینطور نیستش که به راحتی بشه این کارو انجام داد. ولی خب طرح‌های دیگری هم بودش، طرح بلاک بندی بود. از طریق این طرح خودروهایی که فرسوده و مستهلک بودن از ارائه پروانه فعالیتشون در نتیجه تخصیص سوخت بهشون خودداری شد.
خودروهای سنگین یا سبک هم بودن؟
هم سنگین هم سبک. طرح سیپاد بودش که ناوگان حمل و نقل فراورده های نفتی، از طریق این طرح میزان عملکردشون مشخص میشد. و از مهر ماه 1402 طرح بود که ریاست محترم کل دادگستری استان جناب آقای دکتر قهرمانی مطرح کردند. عده‌ای از نیروهای دادگستری در 17 جایگاه مهم استان خودشون به صورت مستمر مستقر شدند. و
یعنی نظارت محسوس اینجا بود؟ حضور... دیگه نامحسوس هم نبود؟
نه، حضور داشتن.
چه کار میکردن؟
مستقیم حضور داشتن در جایگاه ها. این طرح دیگه الان متوقف شده، چون که همزمان با ورود نیروهای دادگستری دو طرح دیگه هم طرح تحویل سهمیه سوخت به صورت هر 48 ساعت یه بار و یک طرحی که اسمش رو بامداد گذاشتیم، از طریق اون شناسایی خودروهای متخلف و قاچاق کننده سوخت با سیستم مانیتورینگ انجام میشد.
یعنی چی؟ اول همکاران خودتون چه کار میکردن تو جایگاه ها؟
قبل همکارای ما قبل از اینکه این طرح یه سری تمهیدات مقدمات لازم داشتش، تا قبل از اینکه این طرح بشه مقدماتش و زیر ساختاش رو فراهم کرد، همه کارهایی که این سیستم جدیدی که طراحی شده به صورت اول در استان هرمزگان هنوز خیلی فراگیرم نشده چون نیاز به زیر ساختا داره، همه این کارها رو نیروهای ما انجام میدادن که یه دی از کامیون ها یه دی از سوخبرا اصلا وظیفه شغلشون بود.
بله.
صبح می اومدن جایگاه تا شب سوختگیری میکردن، خالی میکردن، باز مجدد میومدن جایگاه. این نظارت ها رو انجام میدادن.
خود همکاران شما البته دادگستری کل کار خوبی کرده بود که خیالش از بازرساش که میدانی میخوان عملکن رو راحت باشه دیگه، از خودش باشه. کامیون بوده آقای چشمی بودی که 8 بار از صبح تا غروب اومده بوده از یک جایگاه.
بله.
سوخت گرفته بوده میرفته خالی میکرده دوباره میومده.
بله.
8 بار با یک کارت که نبوده.
نه، کارت های مختلف بود. در ادامه این طرح همکارای قضایی ما در جایگاه ها از طریق بازدیدهای سرزده‌ای که داشتن و بازبینی دوربین‌های مداربسته نظارت‌هاشون رو به صورت الکترونیک و غیر مستقیم انجام می‌دادن، چون این طرح یه طرح بزرگی بودش.
بله.
نیاز به نیروی انسانی داشتش.
حالا تو صحبت شما آقای چشمی بودی، ما اگر بخوام مقایسه بکنیم مثلا 5 سال قبل،
بله،
3 سال قبل، چون از زمانی که آقای دکتر قهرمانی بوده یه سری از طرح‌ها ابداع خودشون بوده داره اجرا میشه، ما چقدر کاهش قاچاق سوخت داشتیم؟ تأثیری گذاشته؟ چون همینطور که ما قانون عوض میکنیم نظارتمون بیشتر میشه، خود شما متخصص کار دیگه، جرم شناسا میگن مجرم هم میاد خودشو بروز میکنه، شیوه ارتکاب جرمشو تغییر میده که دیرتر گیر بیفته.
حالا من آمار 5 سال گذشته رو ندارم، ولیکن حرف شما رو تایید میکنم، هر سیستم جدیدی که طراحی میشه قطعاً اون طرف هم کسانی که در این عرصه مجرمان فعالیت دارن اون هم خودشون رو بروز میکنن، یعنی راهایی که بتونن از این نظارت فرار کنن و پیدا میکنن.
اگر بروز نکرده بودن آقای چشمی بودی ما همچنان قاچاق سوخت رو نداشتیم، این همه کشته باز تو جاده نمیدادیم، عزیزانمون در مرزبانی، در دریابانی،
بله،
در فرمانده انتظامی استان، همه فراجا هر سال داریم شهید میدیم دیگه. همکاران خود شما نیاز نبود حضور داشته باشن، این وجود داره. چند کیلومتر حالا ما صحبت میکنیم در ادامه، شما رفتید بررسی میدانی انجام دادید، عزیزانمون در فراجان به همین صورت 7-8 کیلومتر کانال کندن، زمین رو کندن، لوله خوابوندن، رفته وسط دریا. این در مدت یک شب هم نمیشه، شما 100 تا کارگرم داشته باشی یه روز یه شب نمیشه انجام داد. میشه آقای چشمی بودی؟
نه، همچنین.
این چطوری تونستن پس؟
ببینید این اقداماتی که انجام میشه حقیقتا این استش که واقعا در جهت بازدارندگی این موضوع نقش خودشو داره، یعنی اینو نمیشه منکرش شد،
یعنی محسوس اثرگذار بوده در کاهش قاچاق سوخت.
با همین چند طرحی که فقط چند ماه اخیر اجرا شد، ما جدای از یک سری کشفیات داریم که و ضابط ها کش میکنن قاچاقچی ها رو دستگیر میکنن، یک بخش هم هست کاهش داره، یعنی از دو طرفه یه دستگیری یه بخش کاهش این موضوع رو داریم،
یعنی کاهش خود قاچاق سوخت.
بله، با همین دو طرحی که ابداعی بودش و از سمت ریاست محترمه کل دادگستری بود، ما با اجراش در 17 جایگاه در خود به صورت محدود در بندرعباس با کاهش چشمگیر 8% در کل استان مواجه شدیم. 17 استان به کل استان خیلی
17 جایگاه.
بله 17 جایگاه در کل استان رقم کمی نیست.
یعنی 17 جایگاه رو شما کنترل کردید، این 17 جایگاه 8% قاچاق سوخت رو در بعد استان کاهش دادن.
بله،
حالا اگه 17 تا بشه 170 تا چه حد میشه؟
دیگه اینو باید بدیم به مسئولین آمار.
همکاران شما ما در خدمت شما بودیم، برنامه های مختلف.
بله.
و مسئولانی که مرتبط هستن با این موضوع میگن یکی از جاهایی که حتما باید خیلی روش کار بشه خود جایگاه های عرضه سوخت هستن. به همین علت بوده که همکاران شما حضوری رفتن اونجا مستخر شدن. ما این موضوع رو از فرمانده انتظامی استان هرمزگان ان شاء الله قرار تلفنی مهمانمون باشن میپرسیم که یک شبه میشه 7-8 کیلومتر زمین رو کند، درست ساحل نرمه با بیل هم میشه بکنی، از توی خونه کل اون حیات منبع باشه با لوله ببرند وسط دریا؟
درسته نمیشم.
قاچاق سوخت که تعدادشون هم شهروندان غیر ایرانی هستند، خیلی مسیرها راه‌های ارتباطی استان هرمزگان رو ناامن کردن برای مردم و خانواده ها. یه خانواده که میخواد بیا سرکشی کنه به خوم و خیشاش آخر هفته به بندرعباس یا نه میخوان برن دهات جایی دیگه، چه گناهی کردن؟ چرا این افراد شبا بدون چراغ، روزها بدون پلاک، پلاک مخدوش، برای اینکه جیب اونها پر بشه دور از جون شما خانواده های ما باید عزادار بشن؟ حتما مدیران و مسئولان استانی و ملی باید با این موضوع بیشتر از وضعیت فعلی مقابل و مبارزه بکنند. ما با فرمانده انتظامی استان هرمزگان تلفنی صحبت میکنیم، چند لحظه دیگه این آمار رو بگم. 7-8 سال پیش عزیزانمون در فرمانده انتظامی اعلام کردند که یک تانکر از یکی از استانهای غربی قاچاق سوخت یعنی گازوئیل آورده بوده پاسگاه شهید میرزایی، ما اینجا گرفتیمش. چجوری از این همه پاسگاه رد شده؟ سردار جاویدان بزرگوار، درود بر شما، به برنامه کیل از شبکه خلیج فارس خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب علی شریفی مهمان برنامه، قاضی شریف دادگستری استان، جناب آقای چشمه کبود هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. تشکر باشید خدمت همه همکاران شما و همچنین عرض سلام و وقت بخیر خدمت مردم خوب و ولایت مدار استان هرمزگان، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. سردار، ما شنیدیم که از همکاران بزرگوار شما یکی از جوانان اهالی هرمزگان در راه همین مقابله با قاچاق سوخت به شهادت رسیده.
بله، من الان در منطقه هشبندی سرنی هستیم و همراه همکارانمون. بله، متاسفانه یکی از فرزندان این مردم، یکی از فرزندان ملت، البته اهل این استان نیست، فرقی نمی‌کنه.
بله. محل خدمتش برحال هرمزگان بود.
قادم این مردم در لباس مقدس انتظامی در راستای انجام مأموریت‌های ذاتی خودش و در یک درگیری با اشرار به فیض شهادت نائل اومد. من تبریک میگم شهادت این همکار عزیزمون رو و افتخار هم میکنیم که امروز ما در سازمان خدوم انتظامی حتی از جان خودمون هم برای تأمین نظم و آرامش مردم میگذریم و عبایی نداریم. حتی اگر ما هرچند تلخ هست و عدد همکاری عزیزی سرمایه رو از دست دادن، اما ما غلام قاسم سلیمانی، ما ملت امام حسین هستیم.
بله،
ملت
بله.
شهادتیم.
سردار، همه ما دست به دست هم دادیم که از این سرمایه هامون ابتدا سرمایه انسانی بله. محافظت و مراقبت بکنیم. این جوونه که به شهادت رسیده دست کم بیش از 20 سال میتونست خدمت بکنه به کشور، به مردم و به فراجا. سردار جاودان، من از اینجا این موضوع رو طرح بکنم. چند سال پیش قبل از کرونا بود البته، همکاران شما بیان کردن یه تانکر حامل گازوئیل رو گرفته بودند پاسگاه شهید میرزایی، از یکی از استانهای غرب کشور گازوئیل قاچاق بار کرده بوده، اینجا همکاران شما گرفتن. مگه تو مسیر دیگه پاسگاهی نبوده؟ این چجوری رد میشن؟
خدمت شما عرض بکنم الان هم هست،
یعنی الان هم رد میشن؟
بله، همین الان هم ما داریم سوخت‌هایی که از استان‌های مرکزی کشور، استان‌های همسایه وارد استان ما میشه. بعدا ما در ایستگاه های بازرسیمون اگر بخواییم تمام وسایل نقلیه دونه چه کنیم، از اون بر مطلب میشن که همه اینا هم افراد متخلف نیستن، خانواده ها افراد دیگه، وسایل نقلیه دیگه ای که از هم بارها رو دارن هم رو نقل میکنن. لذا ما تمرکزمون روی حرفه‌ای گرایی و هوشمندسازی پلیس است و با استفاده از سامانه ها
بله.
الان داریم این معضل رو پیگیری میکنیم، بررسی میکنیم و روزی هست نیست در استان که دلیلی هایی که کشنده هایی که از استان های دیگه متاسفانه مبادرت به قاچاق سوخت میکنن ما در استانمون توقیف نکنیم.
بله سردار، این نکته هم هست، از لحاظ فرهنگی هم یه خورده کم لطفی میشه به مردم استان هرمزگان، از جاهای دیگه سوخت قاچاق میاد اینجا انبار میشه و به هر حال صادر میکنن. این یک نکته است که نباید به نام استان و مردم شریف این خطه از کشورمون تمام بشه. ما ابتدای برنامه هم یه پیامک پخش کرد حسنی گفته بودن که یه فکری بکنید به حال این خودروهای بدون پلاک، به خصوص در مسیر بندرعباس به میناب. ما در مسیر غرب هم داریم که شهروندان غیر ایرانی قاچاق رو جابجا میکنن. الان هم یه پیامک دریافت کردیم همین موضوع رو گفتند آقای حسن نیا، این دفعه پیامک فرستادن و گفتند که این که خودروهای بدون پلاک یا با پلاک مخدوش با اون سرعت‌های سرسام آور دارن رفت آمد میکنن، معمولا هم عقب خودرو از جلوش بالاتر اگر بار نداشته باشه مشخصه، مگه ما سیستم و سامانه هوشمندی نداریم که اینها رو رصد بکنیم، شناساییشون بکنیم و راحت تو جاده ها رفت آمد نشه؟
قاچاق سوخت یکی از معضلات مهم استان ماست. متاسفانه بخش قابل توجهی از اهالی مناطق ما ویژه در شهرستان‌های بندرعباس و مینا و سیلیک خمیر و این شهرستان‌های ما خاطر روستاهای ساحلیمون درگیر این معضل قاچاقن.
بله.
خب تعداد زیادی هم اتباع بیگانه قبول داریم و افرادی که از سایر استان ها، ما متأمینی داریم که مربوط به سایر استان ها هم هستن، میان در استان ما متأسفانه مبادرت به قاچاق سوخت میکنن.
سودش خیلی خوبه دیگه، یه شبه راه 10 ساله 100 ساله رو طی میکنن.
بله ما قبول داریم که ورود اینها، فعالیت اینها برجهت آزاردهنده است، نظم و امنیت ترافیکی ما رو در بخش محورامون هم
بله.
مختل کرده.
حالا بحث نظارت هوشمند و دوربین ها
اقدامات پلیس با حمایت و هماهنگی دستگاه قضا و دولت و سازمان هایی که فقط مسئولیت هستن، نگم من یک سال اینجا افتخار خدمت رو دارم، تو حوزه سوخت مثلا ما پارسال 27 میلیون سوخت کشف کردیم تحلیل بله. شرکت نفت داریم، چند میلیون هم امهاش
بله. چند میلیون هم سردار حتما قاچاق شده،
طرهایی هم حالا بعدت یه بخشی هم قاچاق 100% یه بعدت بله. باید بگیم حتما دو برابر اینم قاچاق شده. ما طرهای زیادی رو در اجرایی کردیم که بعدت از طریق صدا و سیما به سمع و نظر مردم رسیده و تعداد زیادی هم با خودروها برخورد میشه. ما الان در محورها روزانه 30 دستگاه، 40 دستگاه، 50 دستگاه از این خودروهای اصطلاحاً بهشون میگیم شوتی، چه سواری باشن که مشک هم میکنن و چه وانتهایی که در محورها هستن، اینها در جهت هدف قرار میگیرن، توقیف میشن، ما حکم میگیریم. در
چطور شناسایی میشن سردار؟ ببخشید شیوه شناساییشون
از زمینه. ما بعضی پلیسی، ما ابزار شناسایی میگم، وقتی میگم ما شناسایی میکنیم میگیم زمانی که تو خود در داخل حیاتاشون هستن، تو همین روستاهای حاشیه بندرعباس، توی من نمیخوام اسم ببرم، حالا تو حوزه پاسگاه جلابی، تو حوزه
پس این حد اطلاع رسانی شده سردار که خیلی از مردم میدونن منظورتون کجا هست.
بله همه میدونن. بعضی ما همین دیروز توی گچین تر اجرا کردیم، تعداد زیادی خودرو شوتی دستگیر شد، تعداد توقیف شد، تعداد زیادی مخزن در 100,000 لیتر هم سوخت کشف شد.
بله.
در یک نصف روزی تو همین گچین ما
پارسال هم کشف کردیم، پیارسال هم همکاران شما بودن،
تو کلهای تو نمیدونم روستاهای حوزه جلابی، تو حوزه مختلف، تو سیریک. بعد از این ما ماموریتمونه، ما ماموریتمونو زمین نمیذاریم.
حالا سردار ما به پیامک های دیگه هم برسیم، من بخونم که دوستانمون نشستن بخوان پاسخ هم دریافت کنن. یه موضوع رو ما گفتیم با جناب آقای چشم کبودی، این که بعضی مواقع اطلاع رسانی میشه همکاران شما میان با مشارکت دادگستری چند کیلومتر لوله رو از
لوله
زیر...
در میارید.
بله لوله رو در میارید، بعد منبع اصلی کجاست؟ حیات یه خونه که متروکم هست، از اون طرف میاد وسط دره یا چند کیلومتر در ساحل. این یک شبه که نمیشه 7-8-10 کیلومتر لوله گذاری کرد سردار.
میتونیم جناب آقای شریفی عزیز وجب به وجب مأمور بذاریم که مثلا اونجا نگهبانی بدیم که کسی لوله نذاره. خیلی از سازمان‌ها بعدا اینا برق فشار قوی یا سفاز گرفتن از کجا گرفتن؟
بله.
اگر روسها شورا نداره، مگر برابر قانون شورا همراه با سیاست های دولت باشه؟
دهیار هم داره.
خب خیلی دهیار داره، بخشدار داره، نمیدونم، خیلی از مسئولین هستن. خب بعدا این یک موضوع جنبیه. امروز ما با همکاری دستگاه قضا و خود تعدادی از بخشدارها و شوراها این چهار دیواری هایی که داریم شناسایی میکنیم، میریم از طریق اگر کنترل داشته باشه کنترل، اگر نباشه تحقیقات میکنیم، این افراد شناسایی میکنیم و تحت تعقیب قضایی قرار میگیرن. ما در شهرهامون در تعدادی از شهرستان ها این موضوع اقدام شده و خیلی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتن.
از ظرفیت سردار، از ظرفیت های پایگاه های بسیج در روستاها، در مسجد های مختلف هم میشه استفاده کرد. من پیامه که بعدی که آقای ناصری برامون فرستادن بخونم. پرسش ایشون اینه: در بعضی از روستاها خودروهایی متوقف شدن که هیچ فعالیت نمی کنند، شاید هم فرسوده باشند، هم سبک هم سنگین، ولی از کارتشون داره استفاده میشه، میره جایگاه ها سوختگیری میکنن. این چطور باید مقابله کرد؟
اینو من رد میکنم. ما جایگاهامون الان جایگاه بندرعباس در فاز اول با همکاری رئیس کل محترم دادگستری استان دادستان محترم، 20 از جایگاه‌ها الان تحت مراقبت الکترونیکی هستند. در مرکز مانیتورینگ ما اینها رصد میشن. خودروهایی که در این جایگاه‌ها ورود میکنن اطلاعاتش بلافاصله در سامانه میشینه. نو کارتی که استفاده می‌کنه، هر کارت مربوط به خودش نباشه، آلارم میزنه. اصطلاحاً کارت‌های مهاجر، اصطلاحاً کارت‌هایی که مربوط به دستگاه‌های دیگه باشه که برابر اون رصدی که ما می‌کنیم در محورها تردد نداشته باشن، اینا جمع‌آوری میشن. کما اینکه تعداد زیادی نوبای استاندارم اینه در یک به نظرم جلسه اطلاع‌رسانی کردن، تعداد زیادی از این کارت‌ها واقعاً ضبط شد. ما الان صف‌های گازوئیل رو شما در بندرعباس نگاه بکنید، قبلاً کیلومترها صف بود ولی الان ما هیچ صفی نداریم. این نشون میده که یک مدیریتی داره صورت میگیره و کارت‌های مهاجر و اون کارت‌هایی که مد نظر شما هست دیگه استفاده نمیشه.
بله سردار، ما یه استان مهاجر پذیریم.
اجازه من اجازه میده شریفی، ما یه پرونده‌ای رو پلیس امنیت اقتصادی ما با نظارت جناب آقای اکبری پیگیری کردن. حتی اون
آقای اکبری دادستان بندرعباس،
دستگاه‌های راه‌سازی لودر، برد زل‌هایی که حتی پلاک ندارن.
بله.
ولی سهمیه می‌گرفتن، ما اینا رو شناسایی کردیم. تعدادی افرادی هم که مرتبط بودن تحت تعقیب قرار گرفتن، اینها باشون برخورد شد. یعنی تا
درست.
اون جایی که بعضی این امکان وجود داشته باشه که سوء استفاده بشه، تو خیلی از گلخانه‌ها، خیلی از جایی که سید پرورش میگو هست، نمی‌دونم، اون جایی که سهمیه بگیر هستن در حوزه سوخت، همه اینها رو ما وقتی میگم همه، شاید این نظارت، شاید این کنترل توان ما به اندازه اینه باشه که مستمر.
البته همه سازمان ها و نهاد ها سردار که عضو هستن، طبق قانون مسئولیت دارن، اعتبار دارن، باید بیان پای کار. یه نکته مهمیه، اون سالهای پیش 10-15 سال قبل یکی از این رسانه‌های استانی تیتر زده بود که خیابان‌های بندرعباس شعبه‌ای از سازمان اوپک شده. همچنان ما می‌بینیم در بعضی از خیابان‌ها کنار جایگاه‌های عرضه سوخت دارن سوخت رو می‌فروشن به مردم، حالا قیمتش نمی‌دونم چه حد، ولی خرید و فروش میشه. اون موضوع، ما یه استان مهاجرپذیر هستیم و روی بحث گردشگری و این صنعت خیلی صحبت کردیم و خیلی تلاش کردیم. این بحث کارت‌های مهاجر طوری نباشه که دیگه گردشگران ما براشون ایجاد دافع بشه، نیان هرمزگان سردار.
تو حوزه سوق گازوئیل.
بله.
ما تو بنزین و بنزین ورود نکردیم. نه، این مربوط
فعلا فقط گازوئیل.
بله، نفت و گاز مربوط به خودروهای سنگینیه که طرف میاد خودروش میذاره تو خونه، یه بادنامه جعلی میگیره. اینا حالا شاید به صلاح اینقدر ریز بگم، شما منو مجبور می‌کنی بعضی از تاکتیکاتم عرض بکنم. اینها از طریق پایش تصویری پیمایششون رو ما می‌گیریم و احضار میشن. ما در یک مرحله
اتفاقا اگر بگید
دادگستری
سردار، اگر شما بگید اون متخلفا که به دنبال جعلن میدونن که مشتشون باز شده،
من میرم پاتکشو میزنم.
شما هم بروزید.